بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم میکنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع آسیب شناسی عزاداری های مذهبی، 22 آذر ماه 94، حسینیه اعظم زنجان.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الموج. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم محضر شما بزرگواران و تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام ربیع خدمت شما عزیزان و آرزوی قبولی عزاداری های شما در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین. خب بحثی که مشخص فرمودم و قرار بنده پیرامون اون وقت شما عزیزان رو بگیرم و مصده اوقات شریفتون بشم، بحث آسیب شناسی یک سری از عزاداری ها و حیات ماست. خب طبعا زنجان رو من خودم بیشتر از اون که به اسم چاغوش بشناسم، به اون اجتماع عظیم مردم عزادارش بشناسم و همیشه سعی کردم تو ایام محرم از طریق تلویزیون این برنامه ها رو رصد بکنم و حتی امسال هم عکاس ویژه دفترمون رو فرستادم که بیاد برای عکس برداری از این مراسم رو عکسش نامور ما دیدیم. خب زنجان و مردم زنجان به یک سری شاخصه ها معروفن. یکی از این شاخص‌ها شاد بودنه. مردم زنجان مردم شادی هن. این در نوع خودش برای خیلی از پژوهشگرها محل سوال بوده که چه ارتباطیه بین مردمی که انقدر عزاداری خوب میکنن و شادی. بعض قضا من اعتقاد دارم یه ارتباط خیلی خوب هستش. مردم زنجان دنبالن از هر فرصتی برای شادی خودشون چی؟ استفاده کنن. شما مثلا معروفه که اگه یه فرصتی پیدا بکنن ولو شده توی بلوار توی پارک هم بشینه شام خونه نخوریم، بریم بیرون بخوریم. چرا؟ این یعنی کسی که خوب دقت کنید احساس رضایت داره، رضایت رو داره. این با الکی خوش بودن الکی شاد بودن تفاوت داره. یه مثلا ما ببینیم آب یه 10 ثانیه همه با هم بخندیم، آب چه بخندیم؟ خب اما یه آدمی هست احساس رضایت تو دلش، این حس رضایت از یه خنده 10 ثانیه خیلی ارزشش بیشتره، چون خنده 10 ثانیه بعدش هم بیاد 10 دقیقه بشیم گریه کنیم. خب اینو با هم جور نیست و خنده به چی نه. اما حس رضایت چیزی که حتی طرف تو سخت‌ترین شرایط هم چی میتونه خودش رو مدیریت کنه، این خیلی ارزشمندتره. من واقعا یک ارتباط میبینم بین عزاداری برای امام حسین و شاد بودن، واقعا ارتباط وجود داره. نه فقط زنجان، ما برخی از استانهای دیگه هم که معروفن به عزاداری های خوب برای امام حسین مثل استان مازندران، اونها هم به شادی معروفن. یعنی یک ارتباط هست. غم امام حسین گفت اصلا حسین جنس غمش فرق میکند. واقعا اینجوریه، تنها گریه یه که شما وقتی گریه میکنی بعد هیئت خندت میگیره، سرور بعد از عزاداری. مثلا طرف اصلا عذاب وجدان هم گرفته، میگه من چون میخندم بعده نخندیم فلان، نه اصلا دست خود نیست. این بهجت و شادی بعد از هیئته که بهت میدن. فقط هم گریه برای اهل بیت، علاوه خصوص امام حسین. اینجوری شما مثلا یه عزای شرکت میکنی، عزای یه فردی از عزیزان آدم خدای نکرالت دست رفته، گریه میکنه طرف، بعد میبینه کلی سردرد اعصاب خوردی، اینجوری میره توی جلسه امام حسین 2 ساعت گریه، 2 ساعت روزه، بعد میاد بیرون مثلا انگار رنگ ما ظهر عاشورا میبینی اصلا روزهای سنگین میخونن دیگه. حالا مردها دیگه ظهر عاشورا دیگه میرن تو گودال دیگه، بعضیاشون میبینید یه روزهای میخونن. مثلا ما رفیق داشتیم قشنگ داشتیم که اون میمرد، گفتیم بابا میمیره، آب میزدیم به صورتش، 10 دقیقه بعد همین آدم بلند شد حالش هم بهتر. مثلا عجیب غریب و باور نکردنی. روی این کار دارم میخوام براتون بگم، یه سری فایل هم براتون پخش میکنم که میدونم ناراحتتون میکنم اما چاره ای نیست، مجبور. چرا؟ چون من خودم واقعا عرض کردم، نه اینکه جناب بین شما دارم صحبت میکنم، نه تهرانش هم برم همین حرفا رو میزنم، چون بالاخره ما افتخارمون اینه که نمیگیم شیعه، حرف سنگینی و سختی، اما محب اهل بیت هست، اینو محکم داد میزنیم، میگیم خدای ما اهل بیت رو دوست داریم. این طرف من یه حضرت عباس رو دوست دارم، چیکار کنم که دلم دارم رجوع میکنم، امام حسن رو دوست دارم، امام حسین دوست دارم، بقیه اهل بیت. من دو سالی دو بار کربلا نرم میمیرم، کربلا خونم میاد پایین، نجف باید برم سالی دو بار رو چی؟ باید برم. روزی هم که خواست رفتم خواستگاری برای ازدواج، گفتم بودم فردا داستان ما درست نکنی، نمیدونم نری و عراق و نمیدونم چی چی، من سال دوبار کربلا و نجف و چیه باست برم. از ما گفتن از شما چشم گفتم. شرطش اینه، این واقعیت، کاری هم نداریم، ما داعش ماهش داعیش خالش هر کی میخواد باشه باشه، ما کارمون نمیم. فلزا خیلی ناراحت هم هست، اون موقع سخنرانی بنده هم که دیدید در دفاع از حریم که اهل بیت، چه همون موقعش که در مورد صهیونیسم و فراماسونری و شیطان پرستی و موقع سخنرانی میکردم، حتما یه گریزی به اهل بیت میزدم، چه حالا که ویژه تر و خاص‌تر در مورد حتی برخی از اهل بیت تک تک دارم سخنرانی میکنم، وقت میذارم. افتخارم هم اینه که تا حالا تو مؤسسه ما بالای 400 نفر شیعه شده، اینو به عنوان افتخار در پیشگاه مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها با افتخار سرمون رو میگیم، گناهکاریم، آدم بدی هستیم، اما چیه؟ این 400 نفر محب و تقدیم کردیم به همسر شما حضرت امیرالمومنین. خب این که دیگه انجام شده، که درست شد. پس این اول اعلام موضع بنده و اون عزیزانی که بالاخره تو جلسه اومدن حقیر رو میشید. اما خیلی ناراحتم از یه سری اتفاقات که به اسم اهل بیت بود. من دو تا نکته رو برای شما نقل میکنم و بحثو باز میکنم. بذار من این صدای لپتاپ بکشم تا این صدای وزوز اذیت نکنه، شاید این صدای یهویی زیادی بده. هرش هر موقع خواستم مطلبی پخش بکنم اون موقع براتون میذارم. خوب نیت داشته باشید. ببینید عزیزان، عزاداری، طرف میاد میگه من امام حسین دوست دارم. خوب دقت کنید. من محب امام حسینم. عشق امام حسین تو دلم. خیلی خوبه، اما هنر نکیه. چرا؟ چون مسیحی هم دوست دارم حسین. یهودی هم دوست دارم. تهران کلیسا داریم، جلسه میبرم حسین. تو همین راهپیمای اربعین مسیحی ها موکب داشتن. صبی ها یه دینن. مختصله اسم دیگه شونه. که تو عراق بخشی شدن، تو خوزستان ما هم. خیلی کم. بیشترشون تو عراق، اینا همیشه با کنار رودخونه زندگی کنه. صبی ها پیرو به حضرت یحیان، خب این ها موکب دارن برای امام حسین. فیلماش هست که کشیش مسیح آوردن تو حرم امام حسین، کنار یه روحانی شیعه داره میره، شور شور داره عشق. من میشناسم خودم ارمنی رو که یک سال میاد یه دونه غذا میگیره از هیئت، میذاره تو فریزر، دونه دونه توی غذاهاشون از اون دونه برنجا میندازه، یعنی آش میخوان درست کنن، هر غذا درست کنن، دو سه تا دونه برنج برمیداره تو فریزر میندازه و اون تبرک غذاش. با کسی دیگه کار ندارم، خودم میشناسم. فهمید چی شد؟ پس دوست داشتن امام حسین خیلی خوبه، گنجینه بزرگه، اما هنر، هنر خیلی خاصه نیست. از ما انتظارای چی میره؟ خیلی بیشتره. یه ده هستن تو عزاداریشون در حد محبت امام حسین باقی میمونن و بیشتر پیش نمیرن. اینا خیلی ابتدایی، اینا مثلا همون یهودی که حسین دوست داره، من دوست دارم حسین، والله عاشقش، حضرت عباس رو دوست دارم. اصلا بذارید من بدترشو به شما بگم، شما امام حسین دوست نداشته باشی باید یه سری سوالات مطرح بشه، چون مگه امام حسین چه بدی کرده که شما از امام حسین چیه بدت بیاد؟ طرف الان مثلا میبینی میگن که یک فردی که اصلا شما ندیدینش، آقا نمیدونم چه کوارا، یه آدم انقلابی بوده تو آمریکای لاتین میجنگیده، میبینید هنوز که هنوز تو همون جای بعضی حتی مثلا میبینید کشور خودمون بعضی مثلا عکس اینو میزنه، میگه آدم انقلابی بود، چون جلوی ظلم و زور وایستاده بود چیه؟ دوستش دارم، دوستش داشته باش، چیکار کنم؟ خب یعنی میخوام بگم که انقدر خوبن، مگه بدی هم دارن که یه نفر مثلا بدت بیاد؟ صدام بدمون میاد. از یزید آدم کافرم بدش میاد، چون آدم وحشی بوده. از این داعشی ها همه دنیا بدشون میاد. برای چی؟ برای اینکه عوضی هن، برای اینکه پدر سوختن، برای اینکه اعمالی ازشون سر میزه. از اهل بیت جز مگه جز خوبی سر زده که یه نفر بدش بیاد؟ برای همین امیر آقا رسول الله فرمود لا یبغضک، بغض تو را در دل ندارد یا علی الا المنافق. الا چی؟ منافق. و در حتی یک روایت خیلی سخت‌تر ازت میفهمد الا الولد و زنا، جز حرامزاده کسی بغض تو رو نداره. این که دارم میگم در منابع اهل سنت عزیزان که صحابه میگن بعد از خیبر ما حلال زادگی بچه هامونو امتحان چیزشون بوده، دی ان ای، تست دی ان ای بوده، حلال زادگی بچه هامونو اینطوری میسنجیدیم، وای میستادیم سر گذر علی جایی که علی میخواست رچ بچه همیزشون رو دوشمون، گفتم اون آقا رو میبینیم؟ میگفت آره. گفتم از اون خوشت میاد یا نه؟ اگر میگفت نه میفهمیدیم حرام زاده است، مادرش رو طلاق میدادیم. منابع اهل سنت صحابه نقل میکنن بعد از خیبر که پیامبر در وصف علی اون سخنان ویژه رو فرمود. پس دلیلی نداره یه نفر از اهل بیت چیه؟ بعدش اصلا قرآن میفهمه حبب الیکم الایمان، اصلا ایمان تو دلهای شما محبوب قرار داده شده. برو ببین چه مرگت دوست نداری، برو خودتو درست کن. ما یه محبت داریم، یه مودت داریم. محبت یعنی دوست داشتن، مودت یعنی دوستی کردن. ممکنه ما یه نفر دوست بگید نداشته باشیم اما دوستی کنیم. معلم میاد میگه این مبصر، باید دوستش داشته باشید؟ نه، میگه باید باهاش دوستی کنید. دقت کردی؟ مهم نیست تو مبصر دوست داری یا نداری، مهم اینه که چی؟ باید بگه برپا، برپا بگه برجا، برجا. باید به حرفش گوش بدی. پیامبر گفت علی، یه دیتون که دوستشون داری، یه دیت مشکل داراتون هم دوستش ندارید. دوستش ندارید؟ عیبی نداره، باید باهاش دوستی کنید. بر همین پیامبر از مردم محبت علی رو نخواست، چیو خواست؟ مودت علی رو خواست. احسن. فلذا من کنت مولا فهذا علی مولا اصلا معنی دوستی نمیتونه داشته باشه، چون پیامبر نمیتونه مردم رو الزام کنه به دوست داشتن، چون دوست داشتن یه پدیده چیه؟ قلبیه، درونزاه، باید بجوشه. اگه دوست نداری برو ببین مشکل چیه، اما دوست نداری عیبی نداره، مردشور ببردت. دوستی باید بکنی، چون دوستی علی خدا خواسته دوستش. فلز اگه ما بگیم من کنت مولا فاز علی و مولا معنی ولی اینجا معنی دوستی بوده، یک رفتار غیر منطقی رو به پیامبر چیکار کردیم؟ نسبت دادیم. اینه که معلم بیاد بگه باید همتون عاشق مبصر باشید، میشه همچه چیزی بخواد از ما؟ نه، میگیم آقا ما مبصر رو دوست نداریم اما به حرفش گوش میدیم. این مودته. پیامبرم فرمود ما اسالکم، من هیچ اجری از شما علی من اجر الا المودت فی القرآن. نه فقط محبت، مودت. فهم چقدر شیعه عقلانیت پشت سرشه. ببین چقدر راحت همین شبهه که میانه دوست داشتن بوده و هر کی من دوست داره بعد علی رام دوستش، مثلا بایدی در کاری. پس محبت اهل بیت یک جوشش درونی است و دلیلی هم نداره آدم ها از امام حسین چه بعدشون بیاد. اما حالا هم حتی اگه بعدشون میاد، چون آدم خوبی بودن باید چیکار کنن؟ مودت کنه. یعنی کسی حق به توهین به اهل بیت نداره. به من بگو چرا، چه بدی کردن؟ این که یه نفر شده نماد آزادی. عزیز دل من، نه فقط شیعه، گاندی هندیه، هندوه، از نظر من تو کافره، دستش خیس باشه نجسه. همین چی شد؟ عاشق امام حسینه، میگه من انقلاب هندو از امام حسین الگو گرفتم. خسرو گلسرخی مارکسیسته، بزنید تو اینترنت فیلمش میاد. خسرو گلسرخی فیلمش هست، تو دادگاه شاه که داشت اینو محاکمش میکرد، میخواست اعدامش کنه، مبارز مارکسیست بود، انقلابی نبود، انقلابی مسلمان نبود، مارکسیست بود. مارکسیست خدای رو قبول نشد. این وقتی بهش گفتن، گفت میخوام دفاعی آخرین دفاعیام بخونم، گفتن بخون، تو اینترنت هست، تو همین سایت هایی که فیلم میذاره کلیپ میذاره هست. برگشت گفت من قیامم از مولا حسین یاد گرفتم. لفظی هم که اونجوری تو ذهنم گفت مولا حسین، ان الحیات عقیدته و جهاد، این جمله رو میگه. حالا سوای بحث سندی که این مطلب داره بکنار، یعنی میگه من امام حسین. عجیب. چارلز دیکنز در مورد امام حسین مطلب داره. خیلی ها، من یه فرد هندی بود عاشق امام حسین، بعد برای جشنواره فیلم اومده بود، فیلم فجر اومده بود ایران. وقتی باش صحبت میکردم میگو من عاشقم امام حسینم، مخصوصا دیوانه علی اصغر بود. عجیب، دوست داره. چرا عجیب؟ مرحله دوم عزادار، از اینم رد بشه. ببین تو کدومی دوست داری؟ اگه دوست داری هیچ هست، اینجا چیکار میکنی؟ دوست داری بسم الله. حتی اگه دوست نداره طرفم بهش گفتم، گفتم باید دوستی کنه، فرمان الهیه. اینجا رو گوش کن، دوست دارد، گوش کن، و وارد یک سری واکنش های در نتیجه دوست داشتن میره. دوست داره مثلا چیکار میکنه؟ بی تفاوت نمیتونه بشینه، روزه ها رو که میخونن دست خودش نیست، چی؟ شور اشکا میریزه. این دوست داشتنش عمیق تره، به یه اتفاقایی داره منجر میشه، به عشق. درست شد؟ عشقم داستان خاص خودشو داره. شما با کسایی که بری یه جایی با هم بخندید همدیگر رو فراموش میکنید، اما با کسایی که یه جا با هم گریه کنید فراموششون نمیکنید. این ویژگی گریه است. با هم گریه کنی برای یه مقوله، کنار هم دیگه نگهتون. عشقم ویژه کیه؟ ویژه مذهب تشیع. ما جای دیگه گریه کردن به این شکل نداریم. میگن سه تا قطره شیعه رو نگه داشته: قطره خون، خون شهدایی که داد، قطره جوهر، کال علمی که شد، کتابایی که نوشته شد، و قطره عشق. این دوتا رو مذاهب دیگه هم دارن، خون دادن، کتاب هم نوشتن، اما عشق رو ندارن. ویژگی عجبه. حرارتون فی قلوبه، یه حرارتی تو دل آس حسین. من اینی که دارم بهتون میگم ماجره جالبیه. رفته بودیم مدرسه معصومیه قم، من سخنرانی داشتم، بعد جلسه ما رو بردن پلا میخورد میرفت بالا، با یه اتاقکی میشدیم. بعد یه آقای وایستاده بود اونجا، کسی دیگه راه نداد، منو همراه همو در واقع راه داد. رفتیم توی یه مدام شیش گوشه ابو عبدالله جلو چشم، فکر کردم خواب میبینم. بعدم عجب، اینجا همون جایی که ذریحو ساختن، چسبیدم مدرسه معصومیه قم دیگه، الانم بردن نصب کردن. رفتم اونجا، ایشون مطالبی اونجا نقل میکرد باور نکرده. میگفتن طلبا رفته بودن یه آلمانی رو پیدا کرده بودن آورده بودن اینجا. گفتم بیا ببین. میگه ایشون اومد، آدم مؤدبی بود، گفت من میتونم به این دست بزنم؟ نه، ادب داره، نگاه کن، میتونم دست بزنم. شاید تو مذهب شما من نباید دست بزنم. میگفتم نه دست بزن. میگه این دستشو انداخت تو این پنجره های زری، شور شورش میاد. بعد خودش از گریه خودش ترسیده بود، میگه من چه اینجوری شدم؟ من کل معابد بودایی ها رو تو تایلند رفتم دیدم، معابد کیا رو کجا رفتم، این چرا اینجوریه، این چرا فرق. میگه من نشستم داستان موسیم روش تعریف کرد، من گیرش به هم میومد. یه حرارتون فی قلوبه، یه حرارتی تو دلاست، رجوع بکنی بهش، این خاکستر یه خورده فوت کنی آتیش میگه. چون ظلمم ظلم عظیمی بوده، من روزه بخونم سری میگذرم. خب بعضی ها هستن از این هم میان بالاتر. تا اینجاش هم باز خوبه ها، اما بازم اون چیزی که از ما هست، درخواستی از ما هست بگید نیست. شما بعضی موقع یه فیلمی تو سوریه داره میبینی، به بچه اینجوری بهش ظلم شده، گریت جاری میشه، اشک میزنه، میگه چه ظلم عظیمی، اعصابت خورد میشه. ها اونام اهل بیت، نه اصلا آدم اگه سالم باشه یه جا ظلم ببینه باید به هم بریزه. اونم چی دیگه؟ بزرگترین ظلم ها اینجا شکل میگیره. ما برای هر اهل بیتی داره، هر کدوم از اهل بیت داریم روزه میخونیم، آخرش میگیم یا لا یوم که یومک یا ابا عبدالله. دیدید؟ میگه اما مثلا اینطور بودی، اما نبودی کربلا، اینطور شد، اینطور شد، اینجا مصیبت عظیمه. لقد عظمت الرضیه و جلد و عظمت المصیبه. بریم جلوتر. یکی سایه هستن میخوان بیان یه کار دیگه کنن، گریه آرومشون نمیکنه، میان شرکت میکنن در عزاداری امام حسین به عنوان برپا کننده عزاداری. میگن نه تنها دوستش دارم، خودم هم عشق میریزم، جلسه برگزار میکنم که بقیه بیان عشق بریزن، بقیه بیان مناقب اهل بیتو بشنون، خوبی های اهل بیتو بشنون. میاد حسینیه میزنه، میاندار هیئت میشه، دم در کفش میده، کفشا رو میگیره، کفشدار هیئت میشه، نایلون میده دست مردم، غذا میده، چای میده. درست شد؟ این بازم اومده بالاتر، یعنی میگه من نه، من گریه کنه عادی نیستم، من باید برم اینجا یه نقشی داشته باشم. تا اینجا هم خیلی خوبه، اما هنوز باز اتفاقی نیفتاده، باید بی بالاتر. یه عده‌ای هستن گریم میکنن، کارم میکنن، اما تو دلش میگن آخ من دستم میرسید به این یزید. بعضی از ماها اینجوریم. من اینو یه بار فهم کردم خودم اینجوریه، بعد تو یکی از سخنرانی گفتم، دیدم خیلی تایید کردن. فهمیدم ما شیعه ها اینجوریم که هممون تو تخیلات خودمون یه بار دوست داشتیم با یه مسلسلی با یه چیزی یه سر میرفتیم کربلا. خنده شما تایید میکنه. اگه من یه دوشگاهی میذاشتم اون بار، یه تانکی میبود نتونن کاری کنن، آی میزدم بابای اینا رو در میابوده میرفت میزدم. آره این داره میگه دیگه. یعنی چی؟ یعنی دوست داره دستش برسه به اون شمر و یزید و عمر سعد، این حرامزاده ها دوسته برسه، اما دستش بگیر نمیرسه. این حسه خیلی مقدس، این بغضه چیه؟ مقدسیه. بتونم بگم بابتش خیلی چیزا میدن. اساساً بهتون بگم ظرف محبت میدونی چیه؟ ظرف محبت جنسش از بغض به دشمنان اهل بیت. یعنی هرچی این بغض شکیلتر بزرگتر محبت بیشتری میرزن توش. این بغضه خیلی هم سخته، خیلی سخت. یکی با ما گفت چی شد افتاده توی این وادی؟ گفتم نمیدونم والا افتادیم نیه. یکی هولمون داد به قولی ها، واقعا یکی هولمون داد. گفتم نمیدونم، دو سه تا دلیل براش دارم، شاید اینا باشه. یکی دعای مادرم و نذری که مادر ما کرده موقع به دنیا آمدن ما، باید چی بوده بماند. بعد یکی دیگرش راهیان نور میبردم دانشجوها رو، خب تا همون راهیان نورم برگشتم اولین سخنرانی مثلا تو اتوبوس شروع شد، مثلا جواب دو تا دانشجو رو بدم و ما چرخیدیم شدیم رایفی. اما اینو محتمل تر میدونم. یه بار داشتم داستان شهادت از زهرا رو میخوندم، اینقدر بغض منو گرفت از این ظلم عظیمی که در مورد ایشون شده، اینقدر بغض وجودمو گرفت، این کتابو گذاشتم کنار تا تونستم مشت و لغز زدم لاف دوشکایی که چی دادم، تا تونستم مش میزدم گریه میکردم. سن و سالی هم نداشتم. از خودم بپرسی میگم این بود شاید. فهمید چی شد؟ این بغضم آن. تا اینجاش هم بازم اتفاقی نیفتاده. ای بابا که قرار اتفاق افتاد اینجا. قبل انقلاب ما ایرانی ها 4 زمان داریم. دقت کردید؟ گذشته، حال، آینده، شاه. زمان گذشته، زمان حال، زمان شاه. زمان شاه ما ایرانی ها نماز میخوندیم، روزه میگرفتیم، حج هم می رفتیم، از قضا عزاداری اهل بیت هم انجام می دادیم. اما رفیق جینگ صهیونیست‌ها بودیم. پس مشکل اینا با ما نه سر نماز، نه سر روزه است، نه سر تا این حد از عزاداری. اگر یه چیز اینجا عوض شد، کدا کی داد؟ خدا مولا ابا عبدالله. چی فرمود؟ چند جا حضرت می فرمود، من یه مورد عرض می کنم. حضرت فرمود مثلی، یعنی چی؟ مثل من، یکی شکل من، یکی عین من، یکی عین حسین. لا یبایع مثله، بیعت نمی کنه عمرن با یک کسی مثل یزید. حضرت نمی فرمود من با یزید بیعت نمی کنم، که معلومه زاده زهرا و بیعت با او. اصلا وقتی مروان اومد به ابا عبدالله گفت بیعت بکن وگرنه می کشمه، حضرت خیر این حرومزاده رو گرفت، چسبون بیخ دیوار، فرمود ادعی ابن ادعی، مادر به خطا، بچه مادر به خطا، تویی که من تو دامن فاطمه بزرگ شدم و منو بیعت با یک کسی مثل یزید. حضرت ناراحت شد، فریاد زد، عباس و علی اکبر و مسلم علیهم السلام ریختن تو شمشیر کشیدن تو مدینه. چی شد آقا؟ اون سکانس آخر کربلا هم یادت بیاد، وقتی دوباره همینا رو صدا میزنه، دوباره همین اسما رو میبره، میگه کجایید؟ شما یادتون یه بار صدامو بلند کردم ریختی تیغ کشید، الان کجایید؟ یعنی عجیبه. حضرت اینجوری بود. نه مبادا بیان امام حسین، امام حسین گوگوری مگوری هموجنیز پاستوریزه بهت معرفی کنن. امام حسین اگه قرار بود بره دست بذاره تو دست این ارازل و اوباش، که تمام بود، برید همین ارشاد رو بخونید، ماجرا رو نقل میکنه. عمر اسد برای اینکه یزید بیخیال جنگ بشه، ابن یزید بیخیال جنگ بشه، گفت حسین گفته من دست میذارم تو دست یزید، دروغ نوش. بعد ابن زیاد نامه نوشت عمرن تهش مرگه، بیاد بکشید. من همچین تهش چیه؟ تهش شمشیره دیگه ها، هیهات من نزل لبید، من رو بکشید، عمرن نخواهم گذاشت. یزید حرامزاده از من حسین مهر تایید بگیره، نخواهم گذاشت، میتونید بیاید. یا آدم دست بستم نبود وایسته نگاه کنه، تا آخرین لحظه چیکار کرد؟ شمشیر کشید و چی؟ جنگید جلوی اینها. مثل مسیح نبود بیان به صلیب بکشن ببرنش، کما اینکه اون کسی که به صلیب کشیدن حضرت مسیح نبود. این امام حسین. تا اینجا مشکلی نداره. اما اگه تو هی گشتی دنبال یزید، بعد میبینی بابا دستت به این پدر سوخته نمیرسه. چرا؟ چون مرده. چون الان تو صدی هم بخوای تیکه پارش کنی به اندازه عذابی که داره تو جهنم میشه بگی نیست. اما فوشه رو میدی و نوش جونش. هر بار آب میخوری میگی سلام بر حسین، لعنت بر یزید. این فوشه رو باید داد. خود لعنه به یزید موضوعیت داره. اما این جگر تو حال نمیره، یهوید متوجه دوزاریت میفته، میگه اه. امام حسین گفت یکی مثل من با یکی چی؟ مثل یزید بیاد. میگه پس یزید مثلم داره، بذار بگردم ببینم الان مثل یزید هست. از اینجا به بعد کارت خرابه، تازه شدی عزادار واقعی. تا قبلش بریتانیای کبیر انگلستان هم پول خرج عزاداری تو میده. همین چی شد؟ خودش برات هیئت میزنه، میگه بیا بیا اینجا که بگیر کن. گریت خطری بگید نداره. از اونجا به بعد که باید بگی خب یزید چه مشکلی داشت؟ یزید هرمله داشت، هرمله بچه کش بود. بعد برمیگردی میگین سعودی های کثیف هم بچه کشن، احمد اینا بعدم میاد. ببین تو پا روزه علی اصغر از دست هرمله عصبانی به همت میریزه. چرا؟ چون بچه کوچیک مظلوم میکشه. بعد یه اخبار میبینی، میبینی عجب این بازم داره چیه؟ بچه هنوز دارن میکشن. بعد یاد این حرف میفتی یکی مثل من با یکی مثل یزید. بعد میگه من دستم برسه به آل سعود چون که یک کارایی کردم. از اسرائیل بدت میاد چون از هرمله ها بدت میاد، چون اینا تو غزه بچه کوچیک کشتن. از اینجا به بعد تو خطرناکی. چرا؟ چون تازه یزید زمان پیدا کردی. همین چی شد؟ اینجا تو میشی آدم بده، از زمین و زمان میریزن سراغت. وگرنه ما در طول تاریخ مواردی داریم که سفارت بریتانیا تو ایران و کنسولی هاش در ایران مجلس عزاداری هم برای امام حسین درست کرد، تا اون موقعی که با منافعشون درگیری. شما هیچ سال دقت کردید؟ شما تو این دنیا میتونی خدا رو زیر سوال ببری، پیغمبرش زیر سوال ببری، واسه به همه مقدسات فوش بدی، حق نداری در مورد صهیونیستا شک کنی، بگی هولوکاست بود یا نبود. آقا بالاخره که دیگه وقتی خداش هم میشه در مورد شک، من هولوکاست هم شک. آقا 6 میلیون نبود، 5 میلیون 999 هزار نفر بود، درست شد؟ میخوام شک کنم. آقا بگی بریم بررسی کنیم. مگه چی آقا؟ بعد آقا مثلا ما بگیم که چه میدونم تعداد کشته های جنگ ایران در مقابل عراق تعداد شهدا 235000 نفر بودن، 234328 نفر بودن. کسی مت میگیرد میبره میز زندان؟ نه، میام برو تحقیق کن، بشینیم اسما رو چیکار کنیم، جمع بزنیم بشمونیم ببینیم چند تا شهید بود. آقا من خواهم تحقیق. میگه نه نه باید تحقیق کن. یه حاشیه امنیت دقیقا اینجا یزیده. با هر کی میخوای کار داشته باش، با یزید کار نداشته باش. اینجا تو خطرناک میشه. این میشه اون عزاداری واقعی. اگر تو عزاداریات بغض به اسرائیل، بغض به آمریکا، بغض به یزیدیای الان، سعودیا، داعشیا، اینا، بابا فکر کردیم. من یه مثال میزنم، ببخشید مثال بدی اذیتتون میکنه، اما فکر کنید اگر داعشیا امام حسین افتاد دستشون چیکار میکنه؟ شک دارید کمتر از شمر انجام میدادن؟ بچه کوچیک رحم نمیکنن. پس هنوز یزیدیا چیه؟ هستن. میدونستی تکفیری‌ها و وهابی‌ها به یزید میگن امیرالمومنین؟ میگن امیرالمومنین یزید ابن معاویه رضی الله عنهما. خدا از خودش و پدرش یعنی یزید و معاویه راضی باشه. پس تو تا اینجای ماجرا رو ببین چه شکلیه. پس هنوز یزیدی‌ها بابام رفیقای یزید هنوز هستن، رفیقای یزید هنوز هستن کنار من و تو، دارن نفس میکشن، تو عراقن، تو سوریان، تو اروپان، تو امریکان، هنوز هستن. اینجا تو میشه عزادار حقیقی، محبت داری، اشک میریزی، مراسم اشک ریختن رو برقرار میکنی، بغض مقدس داری. بعد این بغض مقدس میشی جریان دنیا. ببین عزیزم، ما جریان شناس میشی. مادر دنیا میتونه هی یزید بذاد، میتونه شمر بذاد، همینطور که چی؟ حور میتونه به دنیا بیاره، بله. آدم خوبارم میتونه به دنیا بیاره، آدم بدارم چیه؟ میتونه به دنیا بیاره. یکی از شهدایی که افتخار انصافاً ترکاست تو جنگ خودمون، شهید مرحمت بالازاد است. این 12 سالش بود، تو 12 سالگی هم خیلی ریزه میزه بوده، اصالتاً اردبیلیه، ریزه میزه، یعنی عکساش از کنار جسه، اندازه خود جسه است. بعد این گیر سپیچ که میخوام برم جبهه، 3-4 بار میره و پرتش میکنن دوباره برش میگردن، از پنجره عقب اتوبوس رفته بوده تو شناسایش میکنن برش. اون موقع رهبری رئیس جمهور بوده. این 2 روز تو اردبیل غیبش میزنه. خوب دقت کن، احسن عشق میکنه. این فکر میکنه میره کجا؟ میره پاستور جلوی دفتر ریاست جمهوری. میشینه اونجا. اینقدر گریه میکنه. این محافظای جلو در نهاد ریاست جمهوری آسی میشن دستش. میگن خب چیکار کنیم؟ میگه آقا الان رئیس جمهور میخواد بیاد بیری بیرون، ما خودمون میمیریم. میرن جلوی ماشین رئیس جمهور رو میگیرن. آقا رئیس جمهور، بله. یه پسره ای از اردبیل بلند شد اومد میگه پدر ما رو در آورده. از صبح یه ریز گری. میخواد شما رو 5 دقیقه ببینه. چی شده؟ یه چیزایی میگه. میارنش پای. میگه آقا من 12 سالمه. میخوام برم جبهه. بهم میگن تو بچه. خب؟ ایشون هم برمیگرده میگه خب شما الان درس تو بخون. واجب کفاییه که سای دیگه هستم میرم میجنگم. ایشون میگه نه من با اینا کار ندارم. یه دستخط بنویس من میرم درسام میخونم. یه دستخط بنویس من دیگه با هیچ چی کار ندارم. میگه خب چی بنویسم؟ میگه بنویس. ایشون سر رسیدشو ور میداره یه ورقه پاره میکنه. میگه بابا بنویس. میگه بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. این جانه، این جانه. سید علی، سید علی خامنه ای، خامنه ای. گواهی میدهم، گواهی میدم. عبدالله ابن حسن در کربلا نبود. گفت بنویس عبدالله یا قاسم. تو کربلا چیه بگید؟ بچه بوده دیگه. من میرم. ایشون نوشت مانع رفتنشان نشوید. امضا داد دستش. این اومد کوبید رو میز فرمانده سپاه اردبیل. دهنش طرف بستش. گفت برو. رفت 2 تا اسیر عراقی گرفت. اما بچه 12 سال. و بعد شهید شد. این پا روزه بزرگ شده، این درس داره میگیره، دنیا داره نشون میده که عزیز من قاسم ابن حسن ها هنوز هم امکانه به وجود آمدن دارند، هنوز هم امکان. چقدر خوشگل این داستان، چقدر قشنگه، چقدر لذت بخشه. میبینی اون وقت هیئت شده چی؟ دانشگاه رو بزرگت میکنه. بچه 12 سالش اندازه یه دکترا داره حرف میزنه، اندازه یه آیت الله داره نتیجه گیری میکنه. چی شده این؟ رشد کرده، اومده با عارف بالله شده. بچه 12 ساله، یه متر قدشه. گفت بنویس قاسم نبود، من برمیگردم. این همین ماجرا رو من از یک سردار اصفهانی هم شنیدم که میگفت وسط عملیات گریه، باباش مرده بود، مادرش با کلفتی خونه این و اون نون در می آورد، به من گفته بود تو رو خدا این نیاد اونجا کشتنش عقب مقبانی گرش. میگفت تو شب احمد تو اون هیروبی یه تیکه پاکت سیمان در بود. گفت بنویس من برمیگردم عقب. گفت من این پامو آوردم، کف پامو زدم به زانوی این یکی پام، تکیگاه درست کردم. گفتم بگو لا مصب، بگو من بمیتونم پاشو برو عقب. گفت بنویس قاسم ابن حسن نبود، امضا کن من میرم. گفت من پام شل شد. یعنی میبینید یه دونه نیست، یه جا دیگه، این از تو آذربایجان، اون از تو اصفهان زده بیرون. این جوشش تشیعه میخواد این ترک باشه، فارس باشه، عرب باشه، عجم باشه، افغانستانی باشه، لبنانی باشه، ایرانی باشه، هر جایی میخواد باشه باشه. مگر الان شما افغانستانی ها نمیدونن چیکار میکنن تو سوریه؟ تا دیروزش افغانستانیا فوش می‌خوردن، توهین می‌شنیدن. یوهای بچه‌هاشون رگ تشیع چیکار کرد؟ جوشی. امام حسین آدم زنده کرد دوباره. دوباره اون دم مسیحاییش خورد، آدم زنده کردن. رفتن اونجا یه گردان فاطمیون زدن، شد تیپ فاطمی، شد لشکر فاطمی. خدا شاهده دارن شاهکارهای اونجا انجام میدن که اصلا بچه های حزب الله لبنان دهناشون باز مونده. اینا دیگه کیان؟ یعنی بعد 1400 سال آدم میزنه بیرون. مهم نیست، لامکان و لازمانه. این جریان زینب کبرا هم دوست داره بده بیرون. هیچ که زینب نمیشه، اونو منم میدونم، سلام الله علیه، اما میخواد مثل زینب بشه. این کلیپ مادر شهید لبنانی رو دیدید؟ چقدر زیباست. تو همین جنگ سوریه شهید، بچه شهیدش براش آوردن، بعد این نشسته خیلی عجیب جنازه رو که براش میارن، وای میسته یه نگاهی میکنه و میگه که شروع میکنم با این صحبت کردن. بذار من فیلمشو براتون پخش کنم، یه بتونم پیدا کنم. یه صلوات بفرست. بله هست. من صدای اینو وصل کردم، حالا خود صداش اول کم میکنم، وقت گوشو اذیت نکن. صداشو وصل کردید شما؟
یه عبد زحکیه
مادر، من فدای این چشم ها یاد بشم. بعد تصویر من تو چشم. من ببندم اینو یه بار دیگه باز کنم چون کیفیت تصویرش درست بشه. این صداش اگه باز کنید. حالا دیگه مسیحش قطع کردم. جنازه پسر رشیدش آوردن بالا سر واسه ببین چیا داره میگه. از اولش بیارم. مامان این خندت چقدر قشنگه. بابات میاد فردا صبح میرسه. گریه شما از این میبینید؟ مطلق. عذر میخوام که وقت تو گرفتی. میخوای سریعتر بری پیش سید زینب؟ میدونم دیر شده، ما اینجا نگهت داشتیم، ببخشید وقت تو گرفتیم جانم، معذرت میخوام. جانم برادرات میخوان بیان. مامان قول میدم مثل اینکه وقتی بهت گفتم تو قهرمان من میشی. قلت لبیک یا زینب. شهید شدی که شدی، فدا سر امام حسین. لبیک یا زینب گفتی یا نشهید شدی؟ این برای من مهمه. ببین اصلا با فاز یه هیئتی نگاه نکن، یه دقیقه به فاز یه کافر نگاه کن. داری یه صحنه میبینی، دست گل جوون پرپر شدهش آوردن گذاشتن جلوش، گریه نمیکنه، دغدغش اینه. توش جون دادی لبیک یا زینب گفتی یا نگفتی؟ این مهمه برام. بله بله بطل یعنی قهرمان، پهلوان. جان مامان گفتی لبیک یا زینب؟ گفتی یا نگفتی؟ گفتی عزیز مادر؟ گفتی لبیک یا زینب یا نه؟ من نماز خوندم. صدای گریه خودش نیست، کسی دیگه داره گریه میکنه. جانم علی، اسم پسرش علیه. به این میگفتن از ایران برایم نامه اومد، از ایران که صاحب اصل بهم جواب داده. بهم گفت تو کنار حضرت زینب چی کار میکنی؟ من مقصرم مامان. وقتی امیر و محمد شهید بشن و محسن قول من رو به چشمات قسم میخورم، من و پدرت هممون تو رو خیلی دوست داشتیم. همه گریه کردن. بهم میگن چرا تو گریه نمیکنی؟ با اینجاش کار دارم. میگه همه دارن گریه میکنن و همه برای شهادت تو گریه، اما به من میگن تو چرا گریه نمیکنی؟ ببین چی میگه. بهشون گفتم ما اشکمونو فقط برای اهل بیت میریزیم. بس تمام. شنیدی عزیزم؟ به عمرم قسم میخورم. علی تو جون منی، تو عزیز منی، تو روح منی. می فکر نکن دوستت ندارم، گریه نمیکنم، اما ما فقط اشک اون برای اهل بیت میریزیم. تکه‌ای از دلم هستی. خیلی خوشحال شدم بچی، چون باعث سربلندی و افتخار من شدی. ای عزیز مادر، تو جون من هستی. ازت معذرت میخوام، باید برم، چون تو خونه روزه اهل بیت دارم، چون دیگه وقت نیست من براش بخش میکنم. حالا تو اینترنت هست، میتونید ببینید وداع مادر مدافع حرم لبنانی. میگه روزه دارم باید برم، بعد برمیگردم میگه کی داره اینجا گریه میکنه، برو بیرون، ما گریهامون فقط بر اهل بیت. بعد میگه که اول دست تیر خورد، نه به خدا تو خونه نشسته بودم دستم تیر کشیدی اوی هست داست. ببین یه نفر از تو هیئت اینجوری میاد بیرون، یه نفر 80 سال پا منبر نشسته همونی که بوده، چی فرق میکنه؟ این علی اکبر، این زنه، این علی اکبرش. نه بذار یه جور بگم، این دوتا فرزند زینب کبرا سلام الله علیها رو میدونید که حضرت زینب دو نفر رو بدرقه نکرد، فقط اونم دوتا پسرای خودش بودن. میگفت زشته جلوی امام حسین. میبینید چجوری اومده پسرش آوردن. اینم دوست داره مثل زینب باشه. من و تو مثل کی؟ من و تو مثل کی؟ برای شبیه امام حسین شدن تا دلت بخواد گزینه هست، تا دلت بخواد گزینه هست، تهش میدونی کی باشی؟ جلوی امام زمانت رو گرفتی، اسمت میشه حور، میتونی برگردی، مثل حور باش. نه تو خیمه امام حسینی، تو هیئتی، تو زیر سقف داری سینه میزنی. قیس ابن ضحاک مشرقی، یه نفر قبل از عبدالله این امام حسین رو ترک کرد، یعنی این بابا شب عاشورا هم تو خیمه بوده، چون شب عاشورای معروف که چراغا رو خاموش کردن، و گفت آقا دیگه موندن من فایده نداره، میخوام برم. آقا فهمه کجا میخوای بری توی تو این هیروبیر؟ گفت یه اسب پایم کردم تو خیمه ها میرم. گفت پس انقدر دور شو که دیگه صدای حسین رو نشنوی، خیلی دور شو که صدای من رو نشنوی. تو مثل کی این وسط؟ من مثل کیم؟ پس میتونه دنیا همونطور که مثل حسین به وجود میاره، مثل یزید هم به وجود بیاره. عمر صد وسط بهشت و جهنم بود، جهنم انتخاب کرد. هر وسط بهشت و جهنم بود، چیکار کرد؟ بهشت انتخاب کرد. ما خودمونیم. از تو هیئت اگه این بیاد بیرون خطرناکه، چون طرف میره در دفاع از حرم حضرت زینب جان میده و جلو اسرائیلی ها میمیسته، جلو شمرهای زمان، جلو تکفیری ها میره وای میسته. این خطرناکه، حزب الله لبنان خطرناکه، باید فوش بخوره. اما برو بشین عزاداری کن، بذار سر و کلت خون و مالی کن خودتو، با اینا کاری نداشته باش. هیچ کس به کاری به کسه نداره، خدا شد. تو انگلستان گوش کن، یکی از اساتید دانشگاهه که انگلستان درس خوند برای من گفت، تو انگلستان سر بریدن مرغ ممنوعه. به خاطر چی؟ یعنی اشاعه خشونت. همین کاری که مثلا ما جلو حاجیامون گوسفند سر می‌بریم، جسن که می‌بندن می‌زنن زندان. میان اشاعه خشونت. اصلا رسانه‌های غربی، مثلا شما 11 سپتامبر رو دقت بکنید، اینقدر 11 سپتامبر نشون داد، شما یه دونه جنازه دیدی توش؟ نه. فقط هواپیما میخواد به ساختمون‌ها نشون بده. می‌بینید چرا؟ چون میگن رسانه‌های ما باید خون و خونریزی نشون نده، چون موجب ترویج چی میشه؟ خشونت میشه. اما این نکته جالب، سر مرغ بریدن تو کوچه جرمه، اما زمانی که شیعیانی که تو لندن هستن، برخیشون این دو نوچای یاسر الحبیب میخوان قمه بزنن، پلیس انگلستان براشون محافظه میزن، آمبولانس هم میذاره، میگه اینا هر جا خواستن ببرشون. این موجب خشونت نی؟ نه. زمانی که سربریدن های داعش رو میخوان نشون بدن که اسلام رو بد نشون بدن، فیلم ها و تصاویرش رو نشون بدن، تو اونجا 11 سپتامبر اونجوری میگید عکس خونی نباید نشون بده، موجب ترجیح خشونت، بعد اینجا داره این کار میکنه. بله اینجا به درد شما. بعد من چه عزاداری دارم میکنم که یزیدی های زمان داره خوششون میاد؟ میدونید اولین مجلس عزاداری برای محسن کی گرفت؟ کی؟ همسری. تو قصر خود یزید گرفت. یزید یه بهانه داشت، میخواست گناه ها رو بندازه گردن کی؟ ابن زیاد. بگه به دستور من این کار نکرده، خود سر این کار کرده. درست شد؟ میکنم به این فکر کنید. پس یه عزاداری هست عزاداری یزیدیه، یه عزاداری هم عزاداری زینب کبراست، یه عزاداری هم عزاداری خرابه شامه. من شکل هر دوتاش هم گریه هست، سیاپوش کردنه چه بسا. اینه که عزیز دل من، امروز دشمن فهمیده که تا حسین هست هیچ کار نمیتونه کنه. باید چی کار کرد؟ حسین را زد که تا... خوب دقت کن، تا کسی دیگه مثل حسین بگید نش، چون گفت مثل من دیگه. یعنی چی؟ یا بعد امام حسین بدبین بکنی جوانا رو به امام حسین، یا امام حسین رو تحریف کنی بگی نه بابا امام حسین هم دوستاش بره بزنه قده یزید، بزن قدش، ابن زیاد نذاش. حسین هم میخواست بره اونجا خودشو برسونه، بگی به یزید بگی تو امیرالمومنین، ما اطاعت ازت میکنیم. ها یه امام حسین اینجوری تعریف کنن، تحریف کنن، بعد تو شبیه امام حسین شو، چه ایرادی داره؟ خیلی برشون خوب. یا همین که نه اصلا از امام حسین زده بشی. تو این چند سال اخیر ما بررسی کردیم بیشترین توهین در میان اهل بیت در درجه اول به امام حسین صورت گرفته تو شبکه‌های اجتماعی و مجازی. چرا؟ چون هر چی دارن میخورن از امام حسین. بعد اینو زدش کل شبهه آقا علی اصغر نمیدونم 6 ماهش نبوده، نمیدونم اونجا میکندن آب در میومده، آی میدونستید امام حسین گفته ما از ایرانی آبدمون میاد، نمیدونم یه چیزای اینجوری شنیدید فرام که خیلی هاشم دریوریه. یعنی چون شما سواد مثلا اون فردی که شما رو عرضه میکنه، کسی که مقابل این پیام قرار میگیره سواد دینی نداره، حتی این احمقا انقدر نمیدونن که مثلا ابا عبدالله تو روایات امام حسین نیست، امام صادقه. اول منتصر به موضوع، ثانی هم اصلا سند نداره. بعد چیه شما هر حرفی رسید گوش میکنی؟ اونو یاد دینش اصلا مصورش حدیث جعل کردن، اگه قومیت ها رو بنازن به جون هم. تو دستگاه عباسی ها رو گوش کنید، ترک ها خیلی نفوذ پیدا کردن، بعد عرب ها شاکی شده بودن اومدن حدیث جعل کردن که ما از پیامبر شنیدیم اترک و ترک. ترک ها رو رها کنید، ترکشون کنید، حتی چی باشن؟ چی؟ ابوک، پدرانتون باشن. این احبوک اکلوک، چرا؟ چون ترکا وقتی شما رو دوست دارن میخورنتون. و این ابغزوک قتلوک، وقتی از شما بدشون میاد شما رو میکشن. دریوریه. میگه ترکا رو ول کنی حتی اگه باباتون باشه. اگه بابامون ترک باشه خودمون ترک میشیم دیگه. مثلا بی شعور تو این وقتی جل بکنی چیز درست حسابی جا. فقط آهنگین وزن داره. خب بسم الله. آقا اینو گفته ما بعد دیگه گوش کنیم. حرفا چی چیه؟ علم رجال، علم درایه، علم حدیث، این همه، اینم هم 50 سال یا عالمی درس میخونه، هم آیت الله شبری زنجانی تخصص ایشون روی رجاله، کلی عمرشو گذاشته که بگه این آدم حدیث ازش نقل شد درسته، این آدم چی درست نیست، این آدم اوایل عمرش حدیثایی که نقل کرده درسته، اواخر عمرش نه چون آلزایمر گرفته بوده. تخصصیه بس، آلزایمر گرفته بوده عدد مددا رو غلط میگفته. آقا اینجا حرف خط کوفی نقطه نداشته، شاید منظور این بوده. کارشناسی میخواد. تو اگه موهاتو میبری میدید از قصاب، بعد دینت هم از هر ننه قمری برو بگیر. نه آقا متخصص میخواد دیگه، چیز واضحی. خب تا اینجا گوش کردی؟ این یک بعد ماجرا. پس بنا شد خود امام حسین بزنن. من الان نمونه هاشم براتون تا جایی که بشه میارم، بقیش هم نمیارم چون واقعا خودم اذیت میکنم، اما نمونه هایشو نقل میکنه براتون. یه بعد دیگر میخوام بگم که خیلی خطرناکه، از بس خوبه خطرناکه. ببین ما یه بحث داریم تحت عنوان شرطی شدن، هر چیزی خوب باشه کنارش هر چیز دیگه تکرار بشه خوشایند میشه براتون. نه تنها آدم، حیوان هم حتی این حسو داره. یعنی شما وقتی مثلا یه دونی که میپاشی برای یه حیوان، یه صدای خاصی در بیاری، بعدا اون صدا رو فقط در بیارید، حیوان میدوه میاد سمتت. درست شد؟ به رنگ لباست شرطی میشه، به بوی بدنت شرطی میشه، به چهرت شرطی میشه. عکسش هم داریم، از یه چیزی بدت بیاد هر چی کنارش تکرار بشه از اونم بدت میاد. یه چیز واضحه. چه چیزایی برای آدم خوشاینده؟ هر چیزی که آدم دوست داره کنارش تکرار بشه شرطی سازی مثبت میگن شکلی. مثلا غذا. علل خصوص تو غذاها چی؟ قندها. چون زود جذب میشه. بچه با شکلات پشتک وارو میزنه. خب برای چی بخاطره؟ میل جنسی، حس تشویق شدن، خوشاینده. دید سر کلاس معلم یه بار حالا مثلا برات بگه برش دست بزنید خوب جواب داد، مثلا نمیتونی جلو خندتو بگیری، نمیتونی جلو خودت چون دوست داری، حس تشویق شدن. میتونید با همین کارو بچه‌تون درست تربیت کنید. یعنی چی؟ یعنی مشوق ها رو بذارید زمانهایی که چی کارهای مد نظر تو رو انجام میده، کار خوب انجام میده، ناخودآگاه این خوشش میاد دیگه، دست خودش نیست. ببینید چه مثلا چیه، مثلا اینکه بچه رو صبح بچه رو میبری نماز، زور به خود میخواد بری نماز، خب این بعد یه مشوقی بدی، مثلا بستنی رو بذار زمانی که نماز میره، شکلات رو بذار زمانی که این ناخودآگاه بین این ارتباط. الان به شما یه لواشک نشون بدن چی میشه؟ نه همین الان من دارم میگم بس اینجوری میکنم، گفتم حالا ببینه چیه، خیلی اوضاعشون خرابه اینا. اینا میتونه جلو خودشو بگیره؟ نه. چرا؟ چون شرطی شده، اصلا دست خود آدم نیست. من یه بابایی رو میشناختم این صبح به زور بچه‌شو بلند می‌کرد می‌بردم، خود خدا گفته بود 14 سالگی 15 سالگی نماز بعد بخونه، این خدا بیشتر میفهمید. بچه رو از خواب ناز میزد میکشون میبردش برای نماز، خب اینو تو رو از خواب از چیزی که دوست داره داری میزنی، از نماز حالش به هم میخوره. باید یه چیزی به این بده از خواب شیرین تر. ما با این سن و سال من عاشق خوابیم، الان 10 دقیقه جو فرصت پیدا کنم تو ماشین خوابیدم. من اگه کم بود بچه میخواد بگه تا 9 صبح بخوابه 4 5 ساله بلندش کنه بریم نماز، میگه این شده بود قاتل نماز وقتی بزرگ شد. یعنی 7 8 ساله شد تو مسجد 3 تا محافظ میذاشتن برای نماز از شرعی، 3 تا محافظ، یه محافظ برای حاج آقا میذاشتن که خود مکبر بود، خود مکبر نزدیک وای میستاد تکبیر میگفت حواسش، چون وای میستاد شیخ که میرفت توی سجده میومد میزد عمامش و این دخترش، یه داستانایی داشت. خب دومی محافظ برای نمازگزارا وسط صفا وای میستاد لب در، وای میستاد شر این میومد، این سجاده ها هست که نواری میندازن، اینا رو میگرفت میکشید، میکشید مورا میرفت این ور اون ور، اینا الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یا پیدا کن پرتقال فروش داری مثلا. یکی هم سمت خانوما محافظ میشه، یه های جیغ و داد بلند میشد دیگه، حالا دیگه چه میکرد اطلاعی در دست نیست. خب بعد این بچه چی شده؟ این نه تنها نماز خون نشده، این دوست داره جلسات برپایی نماز هم به هم بزنه. چرا؟ چون نماز که میبینه میره رو ویبره اتس، چی میگه آخه این پدره از مادر بود. این شرطی شدنه، ما حالیمون نیستش. الان مثلا مساجد ما زمانی که ما بچه بودیم، آقا این توی مساجد چقدر شاد بود محیط مساجد، سرود، گروه تئاتر داشت، گروه تواشی داشت، اصلا مسجد زنده بود. الان مردم تا مسجد که یکی مرده یه حزبی بدن دستش نماز میشه برام. خب این خاطره بد نمیاره؟ این خارجی ها دیدی عروسی هاشون تو کلیسا میگیرن زرنگه. ما هم نگفتیم برید دایره تنبک بزنید تو مسجد، نه، میتونی مثلا یه قوانینی مثلا ثبت بشه، مثلا کسایی که حالا مثلا تو مسجد عقدو بخونن بعد برن حالا شادیشون هم بکنن، اما همین که توی مسجد نمیتونه هر ادا اطواری در بیاره، ازدواجش چی شروع میشه؟ مقدس شروع میشه. بعد خاطره خوب از مسجد مونه، فهمو شور میخوام. من مثلا دختر خانه میشناسم، این از شمس و کبرت عبدالباسط تو که میشنوه حالا تعوبش دست میده. چرا؟ باباش فوت شده، چهارم ابتدایی بوده، این نوار هی گذاشته بودن تو همون آمبولانسی که اینو داشت میبرد. دختر بچه 4 ساله با 4م ابتدایی باباییه، بعد این صدا کنار اون ترس بزرگی از دست دادن پدر. خب بعد تو انتظار داری این شرطی نشه؟ ما ها نمیفهمیم چیزی از دین، خیلی آزمون خرابه. شرطی منفی، معاویه بره کوچیک می آورد میداد به دست بچه‌ها، میگفتن معاویه اینا رو داده. یه خوردیم با بره‌ها که جور میشد رفیق میشد بچه، یکی دو ماه سه ماه چهار ماه بعد میومدن همون بره‌ها رو میگرفتن میگفتن علی گرفته، کینه بر میداشت. همینا کسایی شدن که سال 60 که هجری اومده بودن امام حسین فرمود بابا من بچه علی ام، گفتن میدونیم، بغضن لبیک، بغض باباتو تو دل داریم، دستمون برسه بهت. از قضا شما دیدید علی های کربلا رو چه جوری زدن اینا، بغض به علی پیدا کرد. حالا یه چیزی بهتون بگم، یکی از حسای بسیار خوب و خالی شدن ها تو هیئت با آدم دست بود. هر چیزی کنارش تکرار بشه اون چی میشه؟ خوشایند میشه. چرا؟ چون همین اول جلسه گفتم کار امام حسین چی آوردنه؟ شادی آوردن. حس شادی مطلوبه برای انسان، دوست داشتنیه. فهمید چی شد؟ هر چی کنار هیئت تکرار بشه خوبه. گوش کن، شنیدی میگن چای روزه یه چیز دیگه است، قیمه امام حسین یه چیز دیگه. خب این خیلی واقعا، ببین البته خود اون چای واقعا اثرات معنوی و معجزه آسای خودشو داره، اما یکی از دلایلش همینه، چون مال امام حسینه. حالا دشمن، من جو دشمن باشم این چیکار میکنم؟ همکاری که کرده میام چیکار میکنم؟ تو یه سری چیزای بدو میارم بعد از هیئت تکرارش میکنم، فرهنگش میکنم که این خوشایند بشه. فهمید چی شد؟ مثل چی؟ قلیون بعد هیئت. یارو میگه آی میچسبه. بله. خب چی شد؟ هیچی. بذار نگاه کنیم. این حسین کلن چقدر آدم خاطر خاداری که پاش وای میستن؟ اینقدر. خب اینا رو با هر طریقی باید نابود کن. تکفیری ها رو درست کنیم اینا رو سر ببرن. این یه کار. یه کار دیگه، یه کاری بکنیم اینا عمرشون کم بشه. زودتر بمیرن، به جای 70 سال 60 سال کنن، 50 سال کنن. اینا زیاد، اینا کمشون هم زیاده. خب یکی از کارا میتونه چی باشه؟ همین. میدونید که خطر و ضرر قلیون خیلی خیلی بیشتر از سیگاره. تو اینترنت بزن رائفی پور قلیون، یه سخنرانی نیم ساعته من براتون میاد، کامل بحث علمی کردم. قبلش هم رفتم سراغ چند تا پزشک علمی ازشون پرسیدم که وقت اطلاعات غلط به مردم ندم. ببینید چه اوضاعی. خوب برنامه ریزی کردن. خوب برنامه که اخیرم دیدی که از این تنباکوهایی که از کشور عربی می اومدن آزمایش کردن تو شیشه پیدا شد. خوب داره معتاد میکنه. بذار به درک، بذار بره، اینا خطرناکن، اینا محب علی هن. اینا همینان، اینا رو نمیتونه جلوش گیره. بابا این تکفیریه که با اسرائیل کاری نداره. تا حالا شما دیدین تکفیری گوله سمت اسرائیل شلیک کنه؟ اون شیعه لندنی هم با اسرائیل کاری نداره اصلا. شما اگه دیدید اون یک بار علیه اسرائیل حرف زد مطلقا. کی خطرناکه؟ این. اینو بر روش کار کن. اینا خطراتو. مایکل برانت معاونت CIA تو خاورمیانه نزدیک 12 سال، شاید هم 15 سال پیش، کتابی داره به اسم نقشه برای جدایی مکاتب الهی، یه پلن برای اینکه مکاتب الهی از هم جدا شه. تو اونجا میگه ما 45 میلیون دلار خرج مدعیای شیعه ها کردیم. 45 میلیون دلار اون موقع. این پول کجا رفت؟ من به شما میگم. یک مقدارش چی شد؟ پاکت شد. یه دی از مدعا رو چیکار کردن؟ پاکتی کردن، پولی کردن. که طرف بیاد بگه اونجا انقدر میدن، اینجا انقدر. اینجا بریم اونجا نریم. به خاطر چی تعیین؟ مخاطب تعیین. یه موقع است نگاه کن. یه مدعی میره میخونه، یه پولی بهش میدن. نوش جونش. نوش جونش. کور بشه که نمیتونه ببینه. درست شد این بنده خدا مال کارش اینه. یه موقع است نه. سر اینکه کجا برم اینا پول خیلی مهمه. مخاطب دیگه اصلا مهم نیست. ضرورت‌های اجتماعی که آقا الان تو بیا اینجا بخون. تو این شهر مثلا فلان اقلیت داره رشد پیدا میکنه. لازمه شما بیای. این مهم. خب این هیچ فرقی با عمر سعد نداره. عمر سعد سر امام حسین رو برید به خاطر گندم ری، اینم هی بار داره تو روزه‌اش سر امام حسین رو میبره به خاطر پاکت. فرقی نداره از حالا دیگه خود بی‌انصافیه. یه خورده عمر سعد بدتره. خوبه؟ نه خیلی بدتره، اما تو هم بدی. یکی دیگه چی شد؟ شعر شد. طرف نمیدونست، شعر رو میوردن به خوردش میدادن، اینم فقط میخواست متاسفانه تو چش بیاد یه چیزای خوند. بعد فهمید عجب این شعر مال یه جا دیگه است. اومد آهنگ خوند. بعد دید آخ این آهنگو قبلا فلان خانم اونور آب خونده. خیلیاشون هم نمیدونستن، مداح بود اصلا آهنگ ترانه گوش نمیکرده. خب آدم میذاشتن. یه ماجرای برای یکی از مداح اتفاق افتاد. یکی از نیروهای دستگاه امنیتی میگفت ما با سه تا یا چهار تا واسطه رد اینو به سفارت انگلیس دادیم. خودش هم خبر نداشت. شعر معراش از اونجا جور میکردن براش. ما هیئت داریم در یکی از شهرها، خیلی هم داغ از ایناست که لعنه علنی میکنن و بعد هیئت اصلا هیچ چالشونی. خب این جالبه، دستگاه امنیتی کار کردن، اینا با سه تا واسطه از عربستان سعودی دارن پول هیئتشون میگیرن. شیعه ها هیئت برای موسی پول عربستان سعودی. چی؟ به واسطه یه مهندسیه. این آقای مهندس میاد میگه من دیشب فلان امامو تو خواب دیدم، شون گفته من این پولو بدم به شما به شرطی که مدداهتون فلانی باشه، سخنرانیتون به همان. حالا هم مدداه مشکل داره هم سخنران. کنتور میندازه؟ نه. چرا فکر میکنید مثلا دشمن چلاغه؟ چرا فکر میکنید دشمن علاغه؟ نه، خوب بلده چی کار کنه. امام حسین باباشونو در آورده، برنامه رو بستن برای زدن امام حسین. خیلی واضحه. امام صادق فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، یا تکونو لنا شینا، مایه زینت ما باشی، نه مایه آبرو ریزی ما. همین امروز الان من متاسفانه خبردار شدم، خیلی هم ناراحت شدم، که دولت کثیف نیجریه حمله کرده به خونه آقای زاکزاکی. ایشون که همین سخنرانی خرمداره داشتم میگفتم، این آدم 37 سال پیش اولین شیعه نیجریه بوده، به خاطر انقلاب ایران شیعه میشه، میاد درس و حوزه میخونه، برمیگرده نیجریه، 25 میلیون رو تا الان شیعه کرده. خوش به حالش. من واقعا آرزومه یه بار ایشونو ببینم، خم بشم، خاک نعلینشو بردارم بزنم رو چشمم، بگم تو همچین کسی هستی. دو تا پسرشو پارسال یا پیرسال دولت نیجریه کشت. الانم خبره، من برخی از این خبرگزاری‌ها عضوم، اس ام اسش برآمد که ریختن دور خونش و معاونش و پزشکشو کشتن. این آدم وقتی روش تبلیغش رو نگاه میکنی ببین چجوری مایه زینت اهل بیت بود. رفت یه کشور، نه یه قرون پول داشت، پولی که من و شما داریم و عزاداری میکنیم و مردم حاضرن پول بدن، اصلا شیعه نبود به این پول بده، خودش بوده یه جفت دمپایی، نه رادیو نه تلویزیون نه جمهوری اسلامی که ازش حمایت بکنه مثلا بهش بگه. رفت اونجا، فکر میکنی چیکار کرد؟ شروع کرد عین روش سیره اهل بیت رو راه دادن. گوه امام حسین، آقا رسول الله به همه زودتر سلام میکرد، حتی بچه کوچیکا، خب منم باید زودتر سلام کنم. همین دو سال پیش که 20 میلیون شیعه داشت نیجریه، دو تا پسرشو کشتن، آمار شیعه نیجریه شد 25 میلیون. کاری که ایشون میکنه، روز عاشورا دستور داده به شیعیان نیجریه‌ای که روز عاشورا برن خون بدن. ببین چه کار قشنگی خداوکی. امام حسین روز عاشورا خون داده، ما هم خون میدیم، بعد خون رایگان بدن. هر نیجریه‌ای که تو بیمارستان اون روز خون رایگان بهش میرسه میفهمه که چی؟ این خون چیه؟ شیعه است. بعد شیعه میشه طرف. چرا؟ چون جز خوبی ندیدم. دیوونه است شیعه نشه. میگه چقدر اینا خوبن، چقدر امامشون خوبه. بعد تو اینو بذار راست حسینیش، خدا وکیل خودتو بذار جای اون اروپایی که به خود من ایمیل زد. من اینو تا مرز اسلام آوردمش، بعد بحث این که میخواست شیعه بشه یا سنی گفتم خود برو تحقیق کن. نمیخواستم الزامی باشه، چون ما از تحقیق اصلا نمیترسیم، بری طرف تحقیق کن. به من ایمیل زده بود you are wild، شما یه مش وحشی هستید. زیرش هم لینک گوگل ایمیج شیعه مسلم رو گذاشته بود. توی گوگل ایمیج بنویسید شیعه مسلم، اینتر بزنید ببین چی میاد. فقط عکس خون و خونریزی دارم. بچه 6 ماهه میاد که کلهشو به زور نگه داشتن و تیغ دارم میزنم رو سرش. نگاه کرد گفت شما ایمش وحشی هست. دیگه نتونستم. هر چی ایمیل زدم دیگه گوش نکرد. هر چی ایمیل زدم دیگه گوش نکرد. اما این کار آقای زاکی و اروپایی‌ها میاد گرفتن. بعضی شیعه‌های اروپایی‌ها به خاطر این جریانی که میرن تو لندن قمه میزنن، اینا هم مادن خون میدن. جالب نماینده که از این کشورهای شمال اروپا بودن، سوئد بود، سوئیس بودن، کدوم یکی این کشورها بود، رفته تو مجلسشون سخنرانی کرده بود، امروز در کشورمون ما خون پولی نداشتیم، خون اضافه اومده بود، یک فرقه مذهبی هستن به اسم شیعیان، این روز خون رایگان به مردم میدن. بعد مردم گفتن مگه چه روزیه؟ ایشون گفته امروز today is Hussein day، امروز روز حسینه. اینم امام حسین معرفی میکنه. هر دوتا هم از سر محبت بگی چی؟ امام حسین کن. اونم که قمی میزنم دوست دارم امام حسین رو، من میفهمم، با خیلی هاشون امام حسین صحبت میکنن، اما میخوام بگم این محبت تو الان به درد امام حسین نمیخورم جلو دوربین و جلو این رسانه ها. بعد مگه چند درصد شیعه ها قمی میزن؟ اما شما وقتی میزن شیعه ماست، بعد برید بزنید سنی مسلم ببینید چی میزن. نماز جماعت و اینجا گردن میگیری که یه نفر میخواست بیاد بشه شیعه علی ابن ابی طالب، خاطر کارتو نشون. یه سری رفتارهای غلط. آقا رو آتیش را میدن. برای چی؟ میگن حضرت رقیه مثلا پاهاشون آسیب دیده، ما قربان حضرت رقیه بریم. اما شبکه وهابی اومده هیچی نمیگه، میگه آی مردم قضاوت به خودتون. راه رفتن مرتضها روی آتیش رو نشون میده، بعد میگه اینم شیعه، من مرتضی هندی نه، بعد میگه قضاوت با خودتون. شما فکر بکنید چقدر خطر. بعد وقتی ماها این کار رو کنیم روی پدر سوخته هم باز میشه، چی میشه؟ کار رو میرسونن به جاهای خطرناک. ببین ماها این کار رو بکنیم، ماها هیئتی ها خرابکاری کنیم، اونا هم روشون وا میشه، اونا هم بدترش رو انجام میدن، میگن اینا، این حسین اگر زبانم لال، آره خودشون میگه احترام امامزاده رو کی باید نشون نگه داره؟ متولیش. نگاه کنید این فیلم پخش میشه. خدا شاهد تو رو به امام حسین، تو رو به امام حسین، یه نفر این صحنه رو ببینه با خودش چی میگه؟ میگه این شیعه ها چیه؟ تماشا معرفی نداره. یا اینو ببینید،
همه بریم یه تیکه از آهنگ حالم عوض میشه آقای شادمهر رو بشنویم، برمیگردیم من کارتون دارم.
یکی از شبکه من و تو.
تا ویدیو رو دوست عزیزی برای ما فرستاده که مان ماه رمضون سال 90ه. با هم میریم میشنویم. اصلا شبیه نیست،
اصلا شبیه نیست، داره مسخره میکنه،
اصلا اون شعر نیست.
شاید این بنده خدایم که اینا رو میخونه و یه مدعای دیگر رو باز بذاره، اصلا با اسم مدعاش هم من کاری نداره. شاید برنامه خودم خبر بگید. نه تو که میخوای بیبره اسم تو دیگه داری اسم اهل بیت تو یدک میکشی. من رائفی پور الان با این سر و وضع تو خیابون یه جور رانندگی میکنم، فهمیدی؟ زمانی که محرم ریشان بلنده یه جور دیگه رانندگی میکنم، سعی میکنم. برای چی؟ پیرم مشکی تنم میگن اینا هم اینجوری هن. میدونم غلط منو مینویسه به پای کی؟ تو مدعی شاعرتو داشته باش، سبک خودتو باید داشته باشی. هر کسی، هر آدم نخاله یواشکی اومد شما نمید. بعد وقتی ماها این کارو بکنیم عزیز من، دیگه کار میرسه به یه جاهایی که خیلی خیلی خطرناک میشه. مثلا خدا شاده هیئت هست، شما یه کله بری توش فکر میکنی عروسی، یعنی یه هایی بری تو فکر میکنی عروسی. چی شده؟ گوش، عروسی بر قاسم قرار بگیریم. حضرت قاسم نتونست عروسی نگیره، آرزو به دلم احتمالا مونده. شما دست بزنید چون کسی دیگه تو عروسیش دست نزده بوده دیگه. حضرت قاسم زبانم لا ناکامت دونه رفته. بعد این چه اتفاق؟ من که دارم فیلم میگیرم بعدن این از اون درخواست میگم مدها و اسم هیئت و اینا رو شطرنجی کن، مهم نیست، ما برامون چی مطلب مهمه، با آدمش کار نداریم، فقط هم این نیست، کسای دیگه هست. عروسی قاسم تو عروسی که گریه نمی کنه. حالا بزن تازه دامادم داره دست میزنه شب ششم محرم.
بیار بالا گل بریز
گوش کن، کل بکش. کی کل میکشید؟ اونا که جلوی امام حسین وایستاده بودن. کل بکش میگه.
دست بزن.
چقدر اهل بیت مظلومن خدا شاهد، چقدر اهل بیت مظلومن خدا شاهد. طرف الان میگه بنده خدا میبینی چی؟ آقا یه چیز دیگه باز بهتون میگم، گوش کن داستان. من خیلی دارم خودم رو کنترل میکنم به قرآن قسم، خیلی. یه چیز، عکسای امام‌ها رو دیدی میکشن؟ اینو که میدید اول زن میکشن، زن میکشن بعد برش ریش سیبیل میذارن که خوشگل نشونه. کدوم شما فلان فلان شده ها امام‌ها رو دیدید که این شکلی هم کشیدید؟ خب اینو تا اینجا. عکسای 12 امام رو دیدی حضرت علی جلو نشسته، امام اینجوری بقید انگار 12 قلو هم همین شکل هم دیدی؟ اون آخریار هم دیگه خجالت کشتن امام زمان چیکار کردن؟ صورتشو نورانی کرد. اولا هنوز بنا ندارم راجع به این شمایل درست حسابی صحبت کنم، اما یه نکته بشم. مثلا امام جواد و ما توی تاریخ داریم ایشون سبزه بوده. ای مگه امام سبزه میشه؟ اون میشه میشه. خب فهمید چی شد؟ خوب دقت کن. نکته دو، فردا آقا صاحب زمان ظهور بکنه ایشون. فردا روز ظهور بکنه. دشمنم میفهمه یه مهدی قلابی رو میکنه. امام زمان شبیه کیا درست میکنه؟ اون عکسا. اون امام زمانی هم که واقعیه شبیه اون عکسا طبعا بگید نیست. به پیامبر گفتن تو خوشگلتری یا یوسف؟ با آقا رسول الله. چون فهمید من با نمکترم، من تو دل بروترم. او انسانه. اینا به دماغ اینجوری، چهره فلان، حضرت عباس رو اینطوری بکشون تو بید. خب اصلا میدونی وقتی ما چهره مشخص میکنیم ذهنیت ها رو چیکار میکنیم؟ به هم میریزیم، خراب میکنیم. خب حالا نگاه کن تو ترکیه چی شده. خب اینا گردنشونه. ترکیه چه اتفاقی افتاده؟ آقای هارون یحیی یا عدنان اکتار ادعا کرده امام زمانه. یکی از دلایلش هم این از سایت خودش گرفت. میگه من شبیه جدم حسینم. میگه از یه طرف نسبم میرسه به داوود، از یه طرفم میرسه به کی؟ به حسین ابن علی. اینا گردن اون کسی. بعد حالا مثلا جمهوری اسلامی میگه آقا این شمایلا رو جمع کنید. خوب بگید. اینا رو میبینه. آخه کدوم آدم عاقلی میاد خودشو با اهل بیت در بندازه؟ حالا مردم مثلا شمایل دستشون باشه به کجا؟ با سیاست، به قول اگه نفر بخواد سیاست بازی کنه چی میگه؟ میگه اینا بذار شمایل اصلا سر تا پای سر کله شون شمایل بزنن مثل عراق. با سیاست کاری بگید؟ نه، جمهوری اسلامی حق نداره این حرفو بزنه. اگه این کارو کنه ما خودمون جلوش وای میسیم. جمهوری اسلامی وظیفش دفاع از اهل بیت. وظیفشه. ببین چی شد؟ اینا میشه اثراتش. ببین چقدر خطرناکه. و یه سری چیزا گفتم من فعلا بنا ندادم نمادش. بعد این مرتی که اومده تو سایتش نسب خودشو گذاشته. ترکیه شده اصلا کشور فتنه ها. واقعا علیه تشیع ایستاده. ببینید عدنان اکتار باباش، یوسف اکتار باباش، عمر باباش، حاجی یوسف. بعد میاد بالا نگاه کن، همینجوری واسه خودش گذاشته. اینجا نگاه کن تو رو خدا، حضرت کی؟ علی. بعد همینجوری حضرت فاطمه. بعد میاد بالا پناه بر خدا. از نسب یهودیش هم رسید به کی؟ حضرت چی؟ داوود. میگه من مهدی موعودم. ببین کار به کجا رسیده عزیز من. اینا اثراتش. یک نفر اینها رو ببینه میگه با خودش. بعد وقتی من شیعه این کارو میکنم، وقتی من مسلمون این کارو میکنم، وقتی من هیئت این کارو میکنم، اون پدر سوخته که دیگه چیه؟ بهاییه. اونی که صهیونیسته اون دیگه جولون میده به اسم ماها. چیکار میکنه؟ خدا نکنه. چرم موردش برای شما. دقیقه 57 یک تئاتر طنز در شیراز انجام میشه. ثانیه 57 شما فقط براتون میارم. این تئاتر روحوزی است انجام میدن. خوب دقت کن. تئاتر روحوزی است انجام میدن. یه نفر اوستایی که شاگرده صورتشو سیاه میکنه، میگه برو از تماشاچیا پول جمع کن. این لامصب هم وقتی داره جمع میکنه چی میگه؟ میگه ارباب من نون نداره بخوره. این لفظ ارباب تو بین هیئتی ها یه معنی دیگه داره. خب یا صاحب شب جمعه، یا صاحب جمعه، صاحب روز جمعه، یا صاحب از زمان. ببین چطور میاد بازی میکنه با لحن روزه. نگاه کن. ارباب من نون نداره بخوره. با لحن چی؟ لحن روز دیگه این پر رو میشه، حرف بزنم که بر خودتون جمع کنید. بعد زن میاد تک خانی میکن. یه امسال بوده کنسرت برگزار کردن ارکستر سمفونی برای عاشورا، برای ما سلطان کربلا. بعد گفتن این تمرینش بوده، جالب. بعد گفتن نه اصلش خواهد تمرینش بوده، این همه مردی که اونجا نشسته دارن اونا دست بیلن برگ چغندرن. بعد نکته دیگه باز گوش کن، من برای همین هستم شما گوش کنید، چون اگه حرامه برای شما هم حرامه. سری رد کردم رفت. نکته دیگه اش چیه؟ بعد فرداش مسئولی که مسئولین آوردن طبقه بالا وایستاد، بعد گفتن نه ما دو نفره میخونیم، صدای ایشون تنها نبوده، با مرد چی بوده؟ قاطی بوده. جالب، مرد اصلا شعر رو حفظ نیست، چون یه روزه آمادش کردن مرد رو به زور آوردن، همش قرقاتی میخونه، غلط غلط میخونه. این تئاتر رو نگاه کن، تئاتر طنز 254. با لحن روزه و عزاداری میگه او برام دلسوز بود. بعد این میگه گفتم مادر من دلسوز نمیخوام، من لکسوز میخوام، یعنی ماشین میگه. تئاتر طنز برقرار کنن که توش با لحن روزه بخندن. این نتیجه چیه؟ باید حسین رو زد. حسین خطرناک. یا متاسفانه این مال چند وقت پیش بوده، تو اینترنت هم چون پخش شد میذارم، تو شبکه آموزش یه نفر بیاد با لحن الله اکبر، لحن تعزیه خوانی، با اون اشعاری که امام حسین رسیده بالا سر علی اکبر داره شعر میخونه، اینجا یه خلبانی برای هواپیماش داره میخونه. خیلی مسیح هواپیما کوچیکه، انقدی گذاشته جلوش، با لباس خلبانی داره برای اون یکی نمیدونم تنت به خاک افتاده نمیدونم چی چی. شک دارید این موسیقی موسیقی تعزیه است؟ اصلا اینا حتی یک کلمش رو عوض کرد، تو اصل شعرش هم همینه، قد و بالای من ای گل شکسته.
میان ما سقای داغم ای دوست،
میان ما سقای داغم ای دوست، میداره کی خون موسه. و بقیش هم من اعصاب خودم خورد میشه. چند تا نمونه برات آوردم، وقتی رفتار من شما غلط میشه این پدر سوخته هم این بغل چیکار میکنن دیگه؟ دست میگیرن، میگم بیاید خودتون رو درست کنید. یعنی دنبال این کار کنه. و اینو من به شما بگم، خدا شاهده، خدا شاهده، میبینم و میدونم و یقین دارم، میدونم که خیرمونو خواهن گرفون دنیا. کسایی بودن جرأت نداشتن بگن علی، به خدا قسم. ابن سکی تو به خاطر اینکه گفت من حسنینو، امام حسن حسین از بچه‌های متوکل بیشتر دوست دارم، متوکل دستور داد از کنار ستون فقرات از پشت گردنش زبونش کشیدن بیرون، از این پشت سوراخ کردن رسیدن به دهان زبونش کشیدن بیرون. یک زمانی نام علی من بود، بر 70,000 منبر نام امیرالمومنین پناه بر خدا لعن میشد. بعد یه فرصت اینجوری این حسینی‌های عظیم اینطور شرایط فراهم بشه بعد ما بیایم آبروی اهل بیت رو چیکار کنیم ببریم. من همین مصداق واضح عزاداری خوب که شعائره ما باشه، بله کی با شعائر مشکل داره؟ لعنت خدا با هر کسی که با شعائر امام حسین چیه؟ شعائر چیه؟ شعائر همین اجتماع عظیم شما زنجانیاست. تلویزیون ملی نشون میده، شبکه‌های ماهواره‌ای نشون میدن، این شعائر حسینیه. شعائر چیه؟ شعائر دسته عزاداری زنجیرزنی سینه‌زنی چیه؟ اصولی و درسته. شعائر چیه؟ اون راهپیمایی 30 میلیونی چیه؟ 40ه. شعائر پیرن مشکیه که برای محسن تنت میکنی، درست شد؟ بعد من بیام هزار جور کثافتکاری کنم، شعرهای لس آنجلسیا رو بخونم و آهنگای خبیثانه بخونم، بعد با تا به من ده حرف بزنن انقدر پدر سوختگی داشته باشم بیام اون کارا رو بکنم، آبروی شیعه رو ببرم تو لندن، اون کارا انقدر پدر سوختگی کنم سری برم خودم پشت امام حسین قایم کنم. ببین اینا دیگه کیان که از امام حسین برای خودشون چی درست کردن؟ سپر. که بگم آی به من دست بزنی به شعائر دست زدی، تو ضد من غلط کردی، من ضد تو هم عاشق امام حسین، کار تو داره امام حسین رو خراب. بابا من دارم میبینم یارو میخواست شیعه شه، بخاطر کار تو نشد. دوستش داری مرده شور ببرد، این دوست داشتنت بزنه به کمرت. میدونم حضرت زهرا یقتو میگیره، میدونی چرا؟ چون حضرت زهرا محبت اهل بیت و ولایت امیرالمومنین براش مهم بود، اینقدر مهم بود که یک ببینم کسایی که ریختن پشت در خونه حضرت زهرا همه فکر میکردن جز یک کار، تمام سناریو رو چیدن، گفتیم میریم پشت در، در دعوا میکنیم، سر و صدا درست میکنیم، علی بیاد پشت در جنگ درست میکنیم، میکشیمشون، میاد پشت در دعوا درست میکنه، زبیر بیاد همینه، سلمان بیاد همینه، مقداد بیاد همینه، اون کسایی که چیه تو خونه بودن، دو تا بچه کوچیکن حسن که اون اصلا کاری ندارن، اگر کنیزشون اومد میگیم برو صاحبتو بگو بیاد. فاطمه هم که پشت در نمیاد، فاطمه هم که پشت در نمیاد، چرا؟ چون حضرت زهرا سلام الله علیها معروف بود به این که از نظر ایشون میگفت زن خوب زنیه که چی؟ نه نامحرمی او رو ببینه نه او نامحرمی رو ببینه. فاطمه هم که یه عارفه خائفه است، از ترس خدا دائم تو محراب داره عزاداری میکنه، فاطمه که نمیاد. دقیقاً چی شد؟ حضرت زهرا رفت پشت در، اینها گیج شدن، حالا چیکار کنیم؟ که گفت به اون فرد حضرت زهرا گفت من فاطمه‌ام پشت درا. جالبه بدونی در تاریخ نوشته نصف اون کسایی که اونجا بودن برگشتن، ترسیدن، گفتن فاطمه پشت دره. اینی برای کی رفت؟ برای امام زمانش، برای علی رفت. مردونه وایستاد این زن، 40 نفر علی رو میکشیدن، یه نفر میکشید. بعد حضرت زهرا فهمون من کم نذاشتم و عبای خودت پاره شد، من کم نذاشتم عبای خودت پاره شد. می بردنش فریاد زد یا علی خیر و که خیری و شر رو که خیری، تو که شر نداری، تو همه چیز خیره. اصلا مونده بودن می گفتن یه کاری کنید ول کنه فاطمه، کار تموم بشه، با غلاف افتادن به جان از اون. می نه برای چی؟ برای این که دفاع از حریم علی ابن ابی طالب. بعد تو چطور رود میشه فردا تو چشمه مادرمون حضرت زهرا نگاه بکنی و بگه من پهلوم شکست به خاطر علی، بعد تو اومدی یه کاری کردی بگن پیروان علی ابن ابی طالب یه مش دیوانه، ها تو یه کاری کردی مردم بیان بگن پیروان علی، شیعیان علی یه مش آدمی هن که کارای احمقانه و وحشیانه انجام میدن. آره عزیز من، اهل بیت دوست داشتن به ادعا و این کارا نیست. خوشا به حال شما، خوشا به حال شما که این چند سالی، حالا سالها قبلا بوده، اما چند سالی که مردم ایران دارن شما رو به عنوان برپادارنده اصولی عزای چی؟ امام حسین شد. خوش به حالتون. اجازه ندید یادمش آدم نخاله بیان چیکار کنن؟ اینا از شما بگیرن. یقیناً دشمن برای شهر شما برنامه داره. یقیناً. میترس. چرا فردا کسی به ما حرف بزنه میگیم نه خیر عزیزم، عزاداری امام حسین میخوای برو زنجان. به توریستا میگم، خود من بپرسه میگم فلان روز برو زنجان تا بفهمی عزاداری درست چی. مردم جمع میشن سینه میزنن عزاداری میکنن، مدعاهای خوب الحمدلله، خدا حفظ کنه همین حاج اصغر رو که حالا البته دیگه نه بیشتر نزدیک شده به ما تهرانی ها اومد اونورتر اومد سمت کرج. خب اما ایشون یک جا من خاطرم از بنده سخنران بودم مداح از ممرزه طاهری بود، ایشون اومد تو جلسه خدا شاهده ما رمزون بود، اما هر شب حاج ممرزه طاهری برای یکی از اهل بیت میخوند، اون شب شب موسی بن جعفر بود. حاج اسخر که اومد به احترام ایشون حاج محمد بلند شد، حاج اسخر نشست گفت من دو کلام میخونم، یه مصرع خوند ریخ به هم کل ملتو، یه مصرع خوند، فکر کنم یه بیت هم نشد، یه مصرع نه نهایتا یه بیت خوند، تا آخر من خودم نمیتونستم جلو اشکمو بگیرم، آنچه از دل برایت لاجرم بر دل نشه. در مورد حضرت موسی بن جعفر اینطور خوند، تو ذهنم ثبت شده، دختری داشت، کیو میگه؟ حضرت معصومه. دختری داشت ولی روسریش دست نخورد. الله اکبر، اصلا یه چیزی گفت اون فضا ریخ مردم هم. بله ببین، یه مصرا، یه مصرا، چه روزه ای خون با این مصرا، یه مصرا، حتما باید به هر دری بزنی، به هر آهنگی بخونی، هر امروز از خداشونه اونها که با اهل سنت شیعه رو چیکار کنن؟ کنترل کنن. از خداشونه یه سری حرفا، یه سری لعنات و هیئت‌های ما علنی گفته بشه، اونا هم فیلم بگیرن ببرن پخش کنن، بگن بیاد بر تیکه تیکه کنید اینا رو. الحمدلله اسرائیل نشسته میگه خب با خرج کشتن شیعه ها رو اینا دارن میدن. حضرت امیرالمومنین یک جا از فریاد میزنه، انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین. تو میدونستید 90-95% سپاه امیرالمومنین محب شیخین بودن، یعنی خلیفه اول دوم قبول داشتن. این هنر حضرت علی بود، اینا رو کشید تو سپاهش علیه کی؟ معاویه. معاویه فهمیده بود، آتیش گرفته بود، هر کاری کرد که حضرت علی فوش بده به خلیفه اول دوم نداد، نامه نوشت گفت ای علی به خاطر داری خلیفه اول دوم در سقیفه تو را به زبانم لا نوشته دیگه، تاریخ نقل کرده، مانند شتران بسته بودند و برای بیعت می‌بردند، که حضرت علی برگرده یه فوش بده به کی؟ به خلیفه اول دوم. اینم ببره این فوشو به کل ملت نشون بده، بگه تو سپاه کی دارید می‌جنگید؟ سپاه کسی که این حرفا رو به خلیفه اول دوم زده. حضرت چقدر سیاست نداره، فرمود خواستی خار کنی اما ستودی. تو می‌خواستی منو خار کنی اما خود از من تعریف کردی، تو از مظلومیت من گفتی، کسی مظلوم بشه ایرادی بر او واقع نیست، در همین حد اسم از هیچ کی نبود. بعد فرمود اصلا به تو چه، از که تو قاطی آدما شدی، دیگه تو قاطی صحابه شدی، برو بکار. دید از این جواب نمیگیره، اومد چیکار کرد؟ تو سپاه شروع کرد فوش دادن به حضرت علی قبل جنگ، یارای داغ امیرالمومنین اون آتشیاشون، اینا هم شروع کردن فوش دادن، تو فوشا یه چند تا فوشم بله اون طرفی دادن. حضرت اومد فریاد زد انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین، من کراهت دارم بابا فوش ندید، الان دارید فوش میدید به نفع کی داره تموم میشه؟ معاویه. امروز جمهوری اسلامی ایران خوب دقت کن، 70-80% ارتشیای سوریه چی ان؟ سنیه. این هنر جمهوری اسلامی ایرانی که چی؟ اینها رو سازماندهی کرده، دارن علیه تکفیری ها چیکار میکنن؟ تو اینجا فوش میدی اون اونجا ول میکنه اصلا، میگه اه شیعه ها اینن گناه داره، من نباید شیعه ها کسایی که به صحابه توهین میکنن، به زن پیغمبر توهین میکنن، منه. ببین چه اثر خونی اون طرف ریخته میشه. یا یکی دیگه مثلا وزیر دفاع عراق میدونه دیگه چیه؟ سنیه، داره با داعش میجنگه. همون اتفاق الان داره میفته، همون اتفاق داره الان میفته، این هنرش است. یادمون نره امیر مؤمنان این طور همانی. بله ما این بغض مقدسمونو چیه؟ داریم. اللهم لعن اول ظالم ان ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له الا ظالم. لعنت بر هر کسی که به حق اهل بیت ظلم کرد از اول تا آخرش. همین. گرفتی چی میگم؟ بله. بر یزیدم لعنتشو چیه؟ علنی میگیم. یزید خط قرمز نیست که بشه ازش چیکار کرد؟ عقب نشینی کرد. یزید یعنی داعشیا. یزید یعنی ابوبکر بغدادی، همینان، شمر یعنی همینا، ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله چی؟ شمر، آل زیاد، آل مروان الی یوم القیامه. بله میگه. خوب دقت بفرمایید، مبادا ما با محبت اهل بیتمون دشمن بیاد چیکار بکنه؟ سوء استفاده کنه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. تعجیل در فرج قطب اعلام میکن حضرت صاحب الزمان سه صلوات محمدی اینات بفهم.